چهار روزنامه نگار رو طی این چند دهه گذشته کشته. ما تماس مدام و مداوم داریم با اونها. اونها نه تنها دارن روزنامه نگاران رو آزار میدن، بلکه خانواده هاشون رو هم دارن آزار میدن. اونهایی که با خانواده هاشون در تماس هستن، رژیم ایران داره خانواده هاشون رو هم آزار میده. این در واقع سنت این رژیمه. وقتی میخواد دسترسی پیدا بکنه به اونایی که خارج کشور هستن، اونهایی که در ایران هستن رو آزار میده، اذیت میکنه و تهدید میکنه. بنابراین ما این کار رژیم رو به خاطر این آزار روزنامه نگاران، زندانی کردنشون، کشتنشون، اینها محکوم میکنیم. وقتی شما نگاه میکنید به قانون اساسی ایران، تضمین کرده آزادی های بنیادی رو، آزادی تجمعات، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، اما رژیم ایران نه تنها از این حقوق محافظت میکنه، بلکه داره اون رو زیر پا میذاره. پرسش رو خواستون چی بود در مورد اینترنت؟ من همون که گفتم و بهتون میتونستم بگم و گفتم در مورد ژورنالیست‌ها. آیا ما هیچ مثالی داریم؟ ببینید، هر چیزی که میتونستم بگم رو بهتون گفتم. من گفتم بهتون که رسانه ها چیا هستن. نه نه، ببینید، داری میگی که من هر چی گفتم رو، هر چی میتونستم رو گفتم. ببینید، اسم اون رسانه هایی که آزار شدن و همینطور روزنامه نگاران رو هم، اسمشون رو هم آوردم، خیلی روشنه. همینی که گفتم کافیه در این مورد. در مورد اینترنت، بله، این یک قطع بی سابقه اینترنت بود. یکی از اون چیزایی که بهش اشاره کردم این بود که ایران نقطه بسیار دشواری، برای اینکه هر زمانی که ما در یک جهان که در جهانی قرار داریم که اقتصاد با استفاده از اینترنت انجام میشه، وقتی اینترنت رو قطع کنید، اقتصاد هم، معادلات تجاری هم قطع میشه، بنابراین نمیتونه مدت طولانی ادامه بده کنه. این یک اقدام بی سابقه ای بود در قطع اینترنت و پیامدهای عظیم اقتصادی برای اونها داره. اونها الان خودشون با مشکلات اقتصادی وحشتناک روبرو هستن، برای همین مجبور شدن که اقتصاد که قیمت بنزین رو افزایش بدن و اون رو سهمیه بندی کنن، جیره بندی کنن. ما تلاش میکنیم که ابزارهایی رو در اختیار مردم ایران قرار بدیم که بتونن با همدیگه تماس بگیرن، فارغ از این که ایران، رژیم ایران چقدر تلاش بکنه که این کارو بکنه که اونا رو جلوشونو بگیره. ما میدونیم ده ها هزار ایرانی از این ابزارها تا حالا استفاده کردن تا بتونن ارتباطاتشون با همدیگه بهتر بکنن، راحت بکنن. بعد از هر تظاهرات، هر اعتراضات، ما برمیگردیم، درسایی که از اونها رو گرفتیم رو یاد میگیریم و بعد میخوایم مسئولانه تر در قبال مردم ایران عمل کنیم. سپاسگزارم از این کاری که انجام دادیم. میتونید یک ارزیابی از این بکنید که واقعا چه کسی در قبال سازماندهی مردم در بیش از 100 شهر برگزار شده، این خیزش چقدر به صورت منطقی سازمان یافته است؟ همینطور ارزیابی شما از نیروهای، در واقع نیروهایی که در خارج کشور هستن، مثل مجاهدین خلق، مثل نیروهای دیگه ای که در واقع در تأثیر اونها بر این اعتراضات و تظاهر کنندگان چیه؟ من فکر میکنم که رژیم از زمان جنبش سبز 2009 تصمیم گرفت بهترین تاکتیک که میتونه استفاده بکنه برای جلوگیری از سازماندهی مردم، در واقع بستن دست قویترین و نیرومندترین تظاهر کنندگان، معترضان، اونها رو دستگیر بکنه و بکشه. اینا حتی بسیاری از فعالان زیست محیطی رو به زندان انداختن و کشتن. مثلا اون گروهی که میراث حیات وحش ایران بود، اون بنیادی که انجام شد، یک ایرانی آمریکایی رو گرفتن، دستگیر کردن و کشتن. بعد گفتن که گفت دستگیر کردم و ایران گفتش نه، خون خودکشی کرده، ولی خب احتمالش خیلی زیاده گونه کشته بوده. این فقط برای یه گروهی که می‌خواست حیات وحش رو ترویج کنه، محافظت کنه از حیات وحش. و حالا این روش ایرانه، روش رژیمه. حالا چه ناآرامی باشه در مورد فساد یا در مورد غارت دارایی‌هاشون در ماجراجویی خارجی، رژیم در همه موارد از همین تاکتیک استفاده میکنه تا از اپوزیسیون سازمان یافته محافظت کنه. این شدیدترین بحران سیاسی است که ایران طی 40 سال گذشته باهاش روبرو شده. و همونطوری گفتم در آخر صحبتام این بود که هر دهه‌ای که این رژیم روی کار بوده، بخش بزرگتری از اون جامعه رو، قشرهای بزرگتر جامعه رو از دست میده. بله، یعنی داریم میگیم که این یک خیزش بوده که در واقع گسترده تر بوده و پراکنده در تمام جامعه گسترش داشته. منظورتون اینه؟ من نمیدونم، من اطلاع دقیقی ندارم راجع به که گروه خاصی داره این کار میکنه، اما این که شما دیدید که در شهرهای مختلف معترضان حضور دارن خودش خیلی حرفا رو میزنه. این هیچ کدوم از اینا تظاهرات علیه ایالات متحده نبود، اینو باید بگم. این یک چیزی که همه میگن بله، میگن که میگفتن که اگر این تحریم ها برقرار بشه ایرانی ها متحد میشن، میرن هوادار رژیم، پشت رژیم وای میسن. نخیر، این اتفاق نیفتاده. هیچ کدوم از این تظاهرات علیه ایالات متحده نبوده، همش علیه اون مافیای مذهبی فاسدی بوده که 40 سال کشور رو به ترور کشیده. من در مورد گروه های خاص صحبتی ندارم بکنم. یک گروه میگن هم گفتن شورای ملی مقاومت ایران، فکر کنم. آیا ایالات متحده این ویدیویی رو که اعضای اروپا، اعضای اتحادیه اروپا به دبیرکل سازمان ملل ارائه داده، مجبور به آزمایش موشکایی که قادر به حمل موشکای هسته‌ای، کلک هسته‌ای هستن رو میتونید صحبت بکنید راجبش؟ اون رو دیدین؟ آیا دارید در مورد نامه اتحادیه اروپا، اون کشور اروپایی صحبت میکنین؟ بله، اون نامه محکوم کرده تخلف ایران از، من فکر میکنم که اونها گفتن، اونها معتقدن بر اساس قطعنامه 22-31 فکر میکنم، قطعنامه 22-31 شورای امنیت، این کاری که ایران کرده برخلاف اون قطعنامه است. و بزریف هم گفته ظاهرن که تلاش میکنه مسئولیت شده قبل بالستاک موشک بالستاک انجام بده. و ما این رو میدونیم که ایران داره ادامه میده به تفعالیتاش در زمینه موشک بالستیک و همینطور پرتابه های موشک فضاییش. ما میدونیم کاری که ایران در واقع کرده بودن تو این توافق این بودش که ایران توافق هسته‌ای رو فکر من گفتم برجام دارن سعی کرده بود که دیگه اون تحریمی که بر موشک بالستیک ایران بود حذف بشه. این اشتباه بود. ما داریم اینو برمیگردونیم. ما داریم سعی می‌کنیم تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل رو هم برگردونیم و داریم سعی می‌کنیم که اون تحریمی که بر قاسم سلیمانی و 22 ایرانی دیگه وضع شده و تحت برجام قرار بود برطرف بشه رو اون‌ها رو برگردونیم وضع بکنیم. بنابراین ما داریم می‌بینیم گسترش توزیع موشک‌های بالستیک ایران و همینطور آزمایش‌هاشون طی مدتی که اون برجام قراره، ما داریم میبینیم اینها افزایش پیدا کرده. ما داریم سعی میکنیم اینها رو در واقع برگردونیم عقب. جلوی این پیشرفتایی که ایران در این زمینه و در زمینه تجاوزات منطقه‌ایش به دست آورده و کوس بکنیم. پایان صحبتام بود. متشکرم.
کنفرانس خبری برایان هوک رو میشنیدید، نمایندگی ویژه امور خارجه آمریکا در رابطه با امور ایران. آقای هوک همچنین مشاور ارشد مایک پومپئو است. برایان هوک صحبت‌های خودش رو با اشاره به مسائل داخلی ایران آغاز کرد، به اعتراض‌ها اشاره کرد، تعداد کشته شدگان در اعتراض‌های آبان ماه رو 1000 نفر اعلام کرد و گفت که کم داره اخباری از داخل ایران به دست آمریکا میرسه. مدعی شد که امور خارجه 32,000 مورد و ویدیو رو دریافت کرده در رابطه با اعتراض ها. همچنین گفته شده بود پیشتر مایک پومپئو از مردم ایران خواسته بود تا ویدیوهای خودشون رو بفرستند به امور خارجه. بعدتر آقای هوک اشاره کردند به گروه های نیابتی که از جانب ایران حمایت میشن در منطقه و این نکته که مردم ایران میخوان تمرکز دولت جمهوری اسلامی ایران بر اونها باشه، نه بر خارج از ایران، نه بر گروه های نیابتی. اجازه بدید که همراه بشیم با دامون گلریز، کارشناس مسائل سیاسی که به شکل زنده از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای گلریز، جزئیات بسیاری داشت صحبت‌های برایان هوک. شما در مجموع اگر که بخوایم به بخش ابتدایی صحبت‌های آقای هوک فقط بپردازیم در خصوص اعتراضات، چه ارزیابی دارید از صحبت‌های ایشون؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. آقای هوک در 3 محور صحبت کردند که محور نخستش که برمیگرده به اعتراضات آبان 98، سپس موضوع منطقه‌ای و بعد هم موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی. صحبت شما بعد پرسش شما برمیگرده به آبان 98 و اعتراضات مردمی. من فکر میکنم این نخستین باری هست که امریکا با ابتکار عملی که همونطور که شما هم مطرح کردید، یعنی جمع‌آوری بیش از 30,000 ویدیو از داخل ایران، نقشی رو بازی میکنه که شاید بعضی از رسانه‌های غربی نقش رو خیلی کمتر بازی کردن، برعکس رسانه‌های فارسی زبان مثل شما و اون هم این هست که اطلاعاتی رو بده و عملا تولید خبر بکنه که چند نفر در ایران کشته شدن. صحبتی که آقای هوک گفتش که بیش از 100 نفر و شاید صدها نفر و حدود 1000 نفر، چون باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. این نکته خیلی مهمیه. و همچنین حمایت کرد از اینکه میدونید این تظاهرات ها به هیچ وجه ضد امریکا نیست، برخلاف اون چیزی که شاید رسانه‌های غربی در موردش صحبت می‌کنن، بلکه بر ضد جمهوری اسلامی رژیم هست، رژیم جمهوری اسلامی. و امریکا با تلاش‌هایی که می‌کنه برای منزوی کردن جمهوری اسلامی به دنبال این هست که بتونه صدای مردم رو برسونه. من بار پیش که با همکار شما صحبت می‌کردم در مورد این صحبت کردیم که تلاش‌های امریکا کافی نیست، ولی خب از اون موقع تا الان میدونید دریافت 30,000 ویدیو از داخل ایران که احتمالاً این بیشتر هم خواهد شد، خب خودش خیلی کار بزرگه. و این کنفرانس خبری تایید کرد که معنای این ویدیوها چی هست.
آقای هو که جزئیاتی رو ارائه کرد از اعتراض‌ها در آبان ماه، این جزئیات در 20 روز اخیر به شکل گسترده توسط رادیو فردا پوشش داده شد. به عنوان مثال تعداد کشته شدگان، تعداد بازداشتی‌ها. رادیو فردا تونست که آماری رو منتشر کنه، هرچند که آمار 100% دقیق نبود. در قطعی اینترنت، در نبودن گردش آزاد اطلاعات، ولی با این همه ما تونستیم آماری ارائه بدیم از میزان کشته شدگان و آمار رسمی عفو بین‌الملل رو هم به شکل مداوم تکرار کردیم. 208 نفر. البته برایان هوک الان در کنفرانس خبریش تعداد رو احتمالاً 1000 نفر اعلام کرد. در ابتدا تاکید کرد که 100 نفر و بعد 1000 نفر. آقای گلریز، بعد از اینکه آقای هوک راجع به مسائل مربوط به ایران و اعتراضات آبان صحبت می‌کرد، از جامعه جهانی خواست که یک پارچه در برابر ایران بایستند و ایران رو به یک انزوای سیاسی بکشونند. برداشت شما چه هست؟ چون آمریکا به هر حال با تحریم‌هایی که کرده یک انزوای اقتصادی رو بر جمهوری اسلامی تحمیل کرده. چه چیزی مد نظر برایان هوک هست با این حرف؟
پرسش خیلی مهمی رو شما مطرح میکنید که به خصوص امروز این پرسش معنای خیلی زیادی داره. ببینید، نخست این که در عدم توجه کافی رسانه های غیر فارسی زبان مثل رسانه شما، صحبت های امروز آقای هوک برای رسانه های انگلیسی زبان میتونه یک منبعی باشه برای اینکه به روی این تعداد 1000 نفر که فکر میکنم نخستین بار باشه که یک مقام امریکایی در مورد صحبت بکنه، بتونن گزارش تهیه بکنم. و این نکته خیلی مهمیه که آقای هوک طبق این ویدیوهایی که دریافت کردن یه همچین حرفی رو میزنن، عملا دارن نقش منبع خبری رو بازی میکنن که اون وقت رسانه‌های انگلیسی میتونن بهش بپردازن. این نکته خیلی مهمیه. سپس نامه‌ای هستش که سه کشور مهم اروپایی که هنوز حداقل روی کاغذ عضو برجام هستن و تلاش‌هایی رو میکنن که برجام توافق هسته‌ای سر کار بمونه، امروز در مورد مسئله برنامه موشکی ایران که برخلاف توافق برجام کلاهک هسته‌ای رو میتونه در خودش جای بده، فرستادن به سازمان ملل و شورای امنیت برای محکوم کردن اعمال جمهوری اسلامی. و در نهایت کشتی که آقای اوکم اشاره کردن پر از اسلحه و موشک به طرف یمن که امریکایی‌ها کشتی رو گرفتن در میان راه. اینها همه نشون دهنده این هست که سیاست حد اکثری آمریکا نه فقط از نظر اقتصادی تونسته بیش از 90% فروش نفت جمهوری اسلامی رو کمتر کنه، بلکه از نظر سیاسی هم هر روز حلقه انزوا خیلی تنگتر میشه دور گردن جمهوری اسلامی و برای پیش رفتن به سمتی که اون وقت من فکر میکنم در چند هفته آینده احتمالاً نه فقط گزارش های آبان ماه در مورد کشتار مردم، بلکه اقدام سیاسی اروپا رو ما شاید خواهیم بود در مورد شاید برگشتن تحریم های سازمان مللی که طبق مکانیزم ماشه میشه اون وقت این تحریم ها رو میدونید اعمال کرد.
آقای گلریز
اگر بخوایم بهش
بفرمایید.
بله، از جهت دیگه من خیلی کوتاه عرض می‌کنم خدمت. از جهت دیگه شاید هم بشه اینو یک مانور سیاسی دید در واشنگتن که میدونید این رفت آمدهای دیپلماتیکی که و صحبتایی که اخیراً روحانی انجام داد در مورد اینکه ما آماده مذاکره هستیم، یا علی رایجانی رئیس مجلس که ما با آمریکا مذاکره میکنیم و مخالف مذاکره نیستیم، شاید این مذاکرات پنهانی هم به شکلی پاسخ قاطع هوک رو داره نشون میده که میخواد یه مقداری توی این قضیه جدیت خودش رو نشون بده، برای اینکه نشون بده به جمهوری اسلامی که شما دو راه بیشتر ندارید، یه انتخاب بین بد و بدتر، همون انتخابی که مردم ایران باش مواجه شدن 40 ساله، یا باید به پای میز مذاکره بشینی یا با فروپاشی اقتصادی و سیاسی در ایران مواجه خواهی شد.
خیلی متشکرم دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی.